بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، ان الانسان لفی خسر، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مرحوم شیخ رحمت الله علیه بعد از اینکه اقوال اخباریون رو نقل کردند، دارن یک دفاعی از اخباریون میکنن، شروع کردن در توجیه حرف اخباریون. توجیه حرفشون این بود که خب ما از ادله اینطوری استفاده میکنیم که شاعر مقدس خودش اومده و در وجوب اطاعت اوامر و نواهی خودش واسطه شدن سماع از معصوم علیه السلام رو این رو شرط کرده. گفته من خدا برای اینکه شما امر من رو اطاعت بکنید، این قید رو میذارم که امری را اطاعت بکنید که مسموع از صادق یعنی امام معصوم علیه السلام باشه، نهی را اطاعت بکنید و اون منهی عنها اجتناب بکنید که او رو با نقل بهش رسیده باشید، یا از معصوم شنیده باشید یا از معصوم براتون نقل شده باشه. خب شاید این کار رو کرده باشه، چه اشکال داره؟ خب عرض کنم که این در دفاع از حرفی بود که حضرات داشتن. شواهدی هم از آیات، از روایات بخشی از روایات اوورد که با همدیگه خوندیم. بعد مرحوم شیخ خودش در ادامه توجیه حرف اخباریین این نکته رو مطرح میکنه که خب اخباریین نسبت به عقل فطری سلیم یک اعتنای قائل بودند و می گفتن که معلوم نیست این عقل فطری سلیم از دلیل نقلی پایین تر باشه. مرحوم بهرانی اینو گفت. اینو شما چرا میگید؟ میگه خب من اخبار، من شیخ مکنم خودش اخباری فرض میکنه دیگه، خواهد از طرف اون دفاع کنه. میگه خب من اخباری از یه طرف هم میبینم یک سری روایات در مدح عقل وجود داره، جایگاه عقل و ارزش عقل، اعتبار عقل. این روایت ها را من میبینم دیگه، وقتی من اخباری شدم از تو اخبار خودشون دارم میگن، عقل چیکار کنم؟ کلان عقل بذارم کنار؟ اگه بخوام کلان عقل کنار بذارم، باید روایت رو کنار بذارم، چون کلی روایت در مورد عقل داریم. میگه خواهد جان، منظور از اون عقل که تو روایات تعریف شده، خیلی روایات اون عقل رو حلوا حلوا کردن، اون عقل، عقل فطری سلیمه و که معلوم میشه فی الجمله حجیتی داره. به خاطر همین که روایات به عقل حجیت دادند، نمیتونم عقل رو کنار بذارم. حالا اگه فرض کنیم یه جایی عقل فطری با نقل تعارض بکنه، نقل که حجت، عقل فطری هم که خود نقل گفته حجت، پس نتیجه میگیریم که دو تا حجت با هم دیگه تعارض کردن، لذا من نمیدونم کدوم مقدم بکنم. این برام سواله، اشکال دارم در اینکه نقل رو مقدم بکنم یا عقل فطری رو مقدم کنم. خب پس این توجیه هندسه نظر دادن در مورد عقل از طرف اخباریین. شیخ میگه آقا جان، خودمون اخباری فرض کردیم، میخواییم از این حرفای اخباری دفاع کنیم. اخباریین میگوین که عقل فطری سلیم حجته، ولی با نقل معارضه بکنه مبهم میشه مطلب، معلوم نیست، توقف باید بکنیم چرا حجته. فرمایشی بود؟ فَإِنْ قُلْتْ لَعَلَّ نَظَرَهَا أُولَاءِ فِي ذَلِكَ. اگر کسی این رو بگه، پس حالا مجموع این دوتا بحثی که بود، شما جلسه قبل بد جایی بحثمون قطع شد متاسفانه، خیلی بد جایی و درست وسط بود بین مبتدا و خبر، حالا باید دیگه باش کنار بیام، چند روزم تعطیلی. پس این شد که مجموعاً من اگر یه اخباری باشم، ان قلت، فرض کنیم که آقا جان اخبار اینو دارن میگن. چی دارن میگن؟ میگن که آقا جان شما عقل فطری سلیمت چون به وسیله روایات بهش حجیت داده شده، با یک دلیل نقلی، با یک روایت کنم حجت معارضو بکنه، توقف باید بکنی. خب این نمیشه کارش کرد، مشکله. ولی غیر این موارد عقل فطری سلیم اگر نداشتی که روایت به حجیت دادند، با غیر این عقل خواستی به حکم الله برسی، من همون عقل بدیهی در مقابل عقل فطری، اگر با عقل بدیهی من خواستی به حکم الله برسی، نه، این حکم الله حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون خود شارع اومده گفته که شرط تنجیز تکالیف من نقل سماعه. حالا که سماع نداری پس حجت نمیشه. حالا یک جمله ایم از مرحوم سید صدر رحمت الله علیه نقل میکنن که ایشون هم برحال شخص بسیار فاضلی هن، از اخباریون فاضل. مرحوم شیخ هم قبول داره ایشون رو، عظمت علمی ایشون رو قبول داره. اون جمله هم باز همین برداشت رو تقویت میکنه. عرض کردیم جلسه قبل اینکه حرف اخباریین در مورد حجیت عقل، نفی حجیت عقل چیه، خیلی روشن نیست. مرحوم مظفر رحمت الله علیه هم تو چند لایه این رو بحث کرده بودن، سه یا چهار لایه کرده بودن این بحث رو. یکی از لایه ها همینه که حجیتش مشروط است به سماع. این یه حرفی که برخی از عبائر اخباریین با این سازگاره، من جمله عبارت سید صدر. خب تا اینجا روشو بخونیم. فرمایید. حالا اینو که خیلی دوست داشتیم دوستانی برن در موردش تحقیق پژوهشی بکنن، خود حدائق فرصت نکردم بنده رجوع کنم، ولی آدمش اگه پیدا میکردم بفرستم حدائق واسه من اینو در بیاره خیلی خوب میشد. فل جمله اون مقداری که الان از رسائل میشه فهمید شیخ یوسف چی میگه، ظاهرا منظورش از عقل فطری عقلیه که از اوهام، از کانال اوهام رد نشده. منظورش از عقل بدیهی اون عقلیه که از کانال اوهام رد شده. جلسه قبلم همینو گفتیم دیگه، بیشتر از این حالا من چیزی نمیدونم. حالا رد شدن از کانال اوهام ظاهرش همین میشه که آیا این کلی بر اثر انتزاع مفهوم کلیت، مفاهیم کلیه از جزئیات به دست آمده، یا این کلی بر اثر ادراک مستقیم حقایق کلیه عالم بالا به دست آمده، که این دومی به هر حال از خواص انبیا و نوادری از اولیا که مستقیما حقایق کلیه را ادراک بکنند. اون چیزی که برای محقق هست غالبا اینه که از ادراک جزئیات کلی گیری میکنی، قانون و کلی در میاری. خب ما غالبا اینطوری. خب بیشترین چیزی که به ذهن بنده رسیده همین بوده. حالا بزرگواران دیگه اگر بیانی دارم فرمایید. فرمایید. بله. قراره اینجا تبیین بشه یا اونجا تبیین بشه؟ مت تا و بچه استشکال عرض میکنم رسیدیم دیگه، میگم بین مبتلا و خبر بحث مونده بود همینه. و بچه استشکال فی تقدیم دلیل نقلی علی العقلی الفطری سلیم ما ورده. ببخشید من نمیم چطور شد قطع شد. بله تشکر. همین تازه چیزی نگفتم. آره. و بعد شد استشکال فی تقدیم دلیل نقلی علی العقلی الفطری سلیم. میگه خب شما که معتقد شدید به این که قطع اگر از راه عقل به دست بیاد حجت نیست و فقط از راه نقل باید به دست بیاد، خب چطور میشه که در تقدیم نقلی در تعارض دلیل نقلی به عقلی فطری توقف میکنید؟ خب بگید دلیل نقلی مقدمه چون عقلی فطری حجت نیست دیگه. در تعارض حجت و لا حجت کسان تعارض نیست، حجت و لا حجت مقدمه، چرا اونجا توقف میکنید؟ میگه خب مشکل سر اینه که عقل فطری سلیم حجته، روایات بهش حجیت دادن، چون روایات بهش حجیت دادن میشه تعارض حجت و حجت، خب توقف میکنیم. علتش اینه ما ورده من النقل المتواتر على حجیت العقل، کل روایت داریم که عقلو حلوا حلوا کردن و انه حجتون باهدنا و انه مما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان و نحوها مما یستفاد من کون العقل السلیم ایزن حجت من الحجج، ایزن یعنی علاوه بر نقل. فالحکم المنکشف به حکم بلغه الرسول الباطنی الذي هو شرع من داخل كما ان الشرع عقل من خارج. خیلی جمله های زیبایی است. شیخ رحمت الله علیه به زیبایی میفرمان این جمله ها رو. رو نمیدونم اخبارین هم از این حرفا دارن یا ندارن، ولی عبارت ها عبارت های شیخ باشه یا هر کی باشه عبارت های زیبایی است. پس حکمی که با عقل کش میشه حکمیه که رسول باطنی اون رو ابلاغ کرده. این اشاره میکنه به همون روایت معروف که ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، که حجت ظاهره انبیا هستن حجت باطنه عقله. این به اون روایت اشاره میکنه که این عقل شرع از داخله کما اینکه شرع عقل خارجی انسانه. داخل و خارج یعنی به اعتبار نفس انسان دیگه، شرع خارج از انسانه ولی برای انسان کار عقل رو میکنه. چیزایی که عقل نمیفهمه رو شرع میفهمه، آدم چیزایی که به عقل خودش نمیرسه از حقایق به وسیله شرع بهش میرسه. از اون ور شرع عقل خارج، از اون ورش هم عقل هم شریعت داخله. یعنی کاری که شما با وحی میخواستید به حقیقت برسید یه مقدارش عقل انجام میده و معدودی از احکام را عقل کشف میکنه و در اختیار شما قرار میده. خب. و من ما یشیر و الی ما ذکرنا من قبل ها اولا، من که از اون چیزایی که به حرفی که ما از جانب اخباریون زدیم، خودمون برای از طرف اخباریون دفاع کردیم، حرف اخباریون رو توجیه کردیم، ما خب اشاره میکنه عبارتی که خود یکی از اخباریون داره. کدوم عبارت؟ ما اونی که ذکرها سید استاد رحمه الله فی شرح الوافیه فی جمله کلام له فی حکم ما یستقل بالعقل، در بحثی که در مستقلات عقلی داره چی گفته؟ ما لفظه اینو گفته ان المعلوم و ان المعلوم، حالا عبارت ایشو نمیدونم، هو انه یجب فعل شیء او ترکه او لا یجب اذا حصل الظن او القطع بوجوبه او حرمته او غیره ما من جهت نقل قول المعصوم علیه السلام او فعله او تقریره. آقا اگه یه چیزی واجبه انجام بدی، واجبه ترک کنی یا واجب نیست، اینا زمانی هن که شما قطع یا گمان به این حکم شرعی پیدا کنید از جهت نقل معصوم علیه السلام یا فعل معصوم یا تقریر معصوم، نه اینکه یجب و فعله او ترکه او لا یجب مع حصوله ما من ای طریق کان، اما اینکه شما از هر راهی یقین یا گمان پیدا کردی این حجت نیست، واجب نیست. تبعیت از یقین و گمان اگر از راهی غیر از راه معصوم باشه واجب نیست. خب این تا اینجا من یه چیزی ته دلم بود هی میخواستم بگم نمیگفتم، به نظرم جاشم همین بود که بمونه به اینجا برسیم، این عبارت رو بخونیم از سید سعد بعد با دوستان مطرح بکنیم. خود رفقا الان قشنگ میتونن این نکته ای رو متوجه بشن، و آن این که لازمه حرف اخباری اینه که ما در همه احکام شرعی قطع رو به شکل موضوعی بدانیم، قطع طریقی رو بذاریم کنار بشه همشون قطع موضوعی. سابقا گفتیم در مورد قطع طریقی که آقا جان قطع طریقی اصلا قبول نمی کنه شما حجیتش رو محدود بکنی، بگید از فلان سبب به دست بیاد حجته، از فلان سبب به دست بیاد حجت نیست. در قطع طریقی این ممکن نیست، نمیشه. اما در قطع موضوعی میشه. شاعر مقدس میفرماید که اگر مرجع تقلید شما از طرق معهوده یقین پیدا کرد فتواش برای شما حجت، اگر مرجع تقلید شما از طرق غیر معهوده قطع پیدا کرد فتواش برای شما حجت نیست. در قطع موضوعی دخل و تصرف کردن شاعر اشکالی نداره. نمونش همینه که اگر بخواهیم حرف اخباریون رو یه مقدار لعاب بهش بدیم باید بگیم که آقا جان اخباریون وقتی میگوین که قطع حاصل به احکام شرعیه زمانی حجت است که از قول و فعل تقریر و تقریر معصوم به دست بیاد، معناش چیه؟ معناش که باید بگوین قطع به احکام کلن قطع به موضوعیه. اینو خودشون نگفتن ها، ولی ما بخوایم به حرفشون رنگ و آب بدیم اینطوری باید بگی. خب این یه نکته. نکته دوم، گفتیم قطع موضوعی چیه؟ قطع موضوعی اون قطعیه که در موضوع حکمش قطع اخذ شده باشه. ما سابقا اینو یه جورایی یادم لابلای حرفامون با دوستان گفتیم، اینطور نیست که نگفته باشم، ولی خب شاید خیلی مانور ندادیم روش. الان تصریح بیشتری بکنم. آقا قطع موضوعی دو جوره. یه جورش اینه که در لسان دلیلی که حکم شرعی رو گفته قطع به صراحت بیاد در مثلا متن دلیل لفظی اخذ بشه، صراحتاً شاعر بگوید که ما علمت انه خمرون فاجتنبه. این علمت انه خمر، این علمت رو اصلا صریح بیاره بگه شاعر تو روایت ببینی، تو روایت بگوید ما علمت انه خمرون فاجتنبه حرامون، این میشه قطع موضوعی. اما اگر شاعر گفت الخمر حرام میشه قطع طریقی. این تعبیر رو ما سابقا اینطوری میگفتیم، این یک کمی توش تسامحه. گاهی اوقات شاره گفته الخمر حرامان، یعنی اون روایتی که داریم الخمر حرامونه، ولی باز ما میگوییم اینجا قطع موضوعیه. چرا؟ چون مجموع ادله رو که بررسی میکنیم میبینیم احیانا شاره یک جاهایی نظراتی داره، یه فتاوایی داره که تنها راه توجیهش اینه که بگوییم اینجا ما علمت انه خمرون بوده، الخمر حرامون که شاعر گفته، این از باب تسامح در تعبیره، وگرنه در موضوع شاعر قطع اخذ شده، تو متن نیورد، تو لفظ نیست، نگفت ما علمت، نگفت، گفت الخمر. اما از مجموع احکام ادله رو هم دیگه که میذاریم به این نتیجه برسیم که اینجا یه دونه علمتا در تقدیره و قد در موضوع حکم شرعی اخذ شده، بیان نشده، در لسان دلیل بیان نشده، در موضوع دلیل اخذ شده. لسان دلیل بیان نشده ولی مجموع ادله کشف میکنن که شارع قطع رو در موضوع حکم شرعی اخذ کرده، ولی بین که لسان دلیلش نگفته. خب اینم میشه قطع موضوعی، اینم یه جور قطع موضوعیه. خب عنایت کردی؟ روشن شد؟ ما نهنفی الان همینطوره. در بحث ما این همه روایت داریم، این همه آیات داریم، تو خیلیشون کلمه قطع نیومده، ولی نظر اخباریین چیه؟ اینه که آقا جان شما اگر به این حکم شرعی از راه عقل رسیدی این حجت نیست، باید از راه نقل برسی. خب این محدود کردن حجیت قطع به این که حاصل شده باشه از سبب نقل، این یعنی که قطع قطع موضوعیه. خب یه جاهایی هم در لسان دلیل کلمه قطع اخذ نشده. خب شما با مجموع ادله به این میرسی. کدوم ادله؟ خب همون ادله که میگویند ان دین الله لا یصاب بالعقول، همون ادله ای که میگوید من دان الله به غیر سمائم، کجا رفت؟ من دان الله به غیر سمائن، گوره روایت، یه روایتی بود. حالا از این روایت ها دیگه من الان یه چاپ دیگه بازی کردم، من دان الله به غیر سمائن نزده تا و کذا و کذا. یا این روایت که میگه حرامان میکروفون رو ببندید، حرامان علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا. حالا همین روایت ها، این روایت ها شاهدن بر این که حتی در اون آیات، حالا آیات که اخبارین خیلی قبول ندارن، کلا در اون ادله، در اون ادله ای که برای احکام شرعی قائم شده، در اون ادله موضوع حکم شرعی توش قید قطع بوده ولو در لسان لفظ دلیل نیامده باشه. خب آقا این دیگه نهایت دفاعی که فعلا تونستیم از اخباریین بکنیم. قلتو، این جواب این قلنا این قلت هست. اگه کسی اونطوری بگه ما بهش چی میگیم؟ قلتو اولا نمنع مدخلیت توسط تبلیغ الحجه فی وجوب اطاعت حکم الله سبحانه. فرمود که ما قبول نداریم اینکه حجیت حکم شرعی برای ما از راه قطع مشروط به قطع حاصل از سبب نقل باشه. چرا؟ فهمت کیف هم میگه چجا میشه اینطوری باشه؟ والعقل بعد ما عرف ان الله تعالی لا یرضا بترک شیء الفلانی و علم به وجوب اطاعت الله لم یحتج ذلک الى توسط مبلغن. توسط یعنی در وسط قرار گرفتن، واسطه شدن، واسطه شدن، سبب شدن. فهمت وقتی عقل شما بفهم حکم الله چیه، منتظر روایت اینا نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینجور موارد بعد از اینکه عقل حکم قطعیشو فهمید میفهمه که اینجا طریقی موضوعی نیست، طریقیتشو میفهمه، فهمین که طریقی موضوع نیست. وقتی طریقیه پس امکان مقید شدنش به یک سبب خاص وجود نداره، از هر راهی به دست بیاد بهش عمل میشه، چه استدلال باشه، چه خواب باشه، چه مکاشفه باشه، چه نقل باشه، روایت متواتر باشه، فرق نمیکنه. عقل میگه حجته. این یکی. و دعوا استفادت ذالک من الاخبار، فرماید اینکه شما از اون روایت ها این معنا رو برداشت کردید و اومدید صدها یا هزاران حکم شرعی رو از معده مبارکتون گفتید تو موضوعش قطع عقد شده و بعد اومدید گفتید که حالا که قطع عقد شده پس اینها حجت نیستن اگر از سبب عقل به دست بیاند. خب این روزه‌ای که خوندید، این عرض کنم که فرایند استدلالی که داشتید، این نتیجه برداشت بدیه که از این چهار تا روایت دارید. این روایت من دان الله و نمیدونم حرامان علیکم و اینایی که هست تو صفحه قبل، شما این رو اشتباهی برداشت میکنید. این روایات دارن میگوین که با عقل زنی نیایید به حکم الله برداشت کنید، اینا در مقابل عقل زنیه. فإن المقصود من امثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد بالاحكام الشرعيه بالعقول الناقصه الزنيه على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالاقيسه والاستحسانات من غير مراجعه حجج الله بل في مقابلهم عليهم السلام. آقا اون موقع یک فضایی بوده که اصلا حکومت وقت برای اینکه در اهل بیت ببنده و مردم خیلی نتوانند از اهل بیت خط بگیرند و اهل بیت بتوانند مردم را بسیج بکنند برای براندازی حکومت، تاکتیکشون این بوده که یک افرادی رو بهشون امکانات میدادن، پول میدادن، اعتبار میدادن، از اونا در مقابل معصوم علیه السلام شخصیت سازی میکردن. ابو حنیفه را این ابو حنیفه کردن. ابو حنیفه گرد و غباری نبود در محضر امام صادق علیه السلام. ابو حنیفه را برای حلوا حلوا کردن تا امام صادق علیه السلام به حاشیه. خب اینه دیگه، از راه عقل و قیاس و استحسان، از این کارهایی که ابو حنیفه و امثال ابو حنیفه میکردن، روایت ها با اینا سر ستیزه دارن. و الا فادراک العقل القطعی للحکم المخالف للدلیل النقلی على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غايه الندره بل لا نعرف وجوده. اینجا ممکنه کسی اشکالی بکنه، بگه که جناب شیخ، این کاری که این برداشتی که شما از روایت ها کردید، این یعنی انصراف به خاطر کثرت وجود مثلا، این که حجت نیست. روایت ها رو چرا به این معنا حمل کردی؟ حمل روایت به یک معنا باید شاهد داشته باشه. حضرت فرمود حرام علیکم ان تقولوا بشیء، دوباره بیارمش، حرام علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا. حضرت سماع رو شرط کردن. دیگه بحث عقل قطعی و زنی جفتشون رد میکنند، نه فقط عقل قطعی رو رد بکنند، عقل زنی هم رد میکنند. اطلاق شامل هر دو تا قطع میشه، چه حاصل از عقل زنی، چه حاصل از عقل فطری، همه رو حضرت دارن از حجیت میاندازند، اطلاق داره. اگر بخواد بگید چون اون زمان کثرت وجود داشته نمیدونم، خب اصلا اینا شاهد نمیشه، اینا که دلیل نمیشه برای اینکه شما روایت برای یک معنای خلاف ظاهر هم بکنید. اخباری این راست میگن. شیخ میگه نه، اینطورا نیست، به خاطر اینکه ما شواهدمون رو باید خیلی گسترده بگیریم. این همه روایت با لحن تند، تعابیر تند وجود داره در مورد اینکه عقل حجت نیست، به عقلتون رجوع نکنید. عقل مستقل فطری، اون عقلی که مستقله و ما اون رو حجت میدونیم، میگوییم مفید قطع و یقینه، مگه چقدر از اینها هست که ائمه علیهم السلام اینقدر موضع‌گیری تند و حساس داشته باشن؟ قرائن و شواهد نشون میده این همه روایت ناظر به یک فضای موجوده، ناظر به یک فضایی که نادر اندر پیش میاد نیست، ناظر به جایی که محل ابتلاء مردم بوده. حتی از بعضی از روایت ها کاملا معلومه که حضرت ناظر به یک فضای اجتماعی سیاسی خاص صحبت میکنند. خب با این قرائن باید ببینیم اون زمان اصلا چه فضایی بوده، با باید ببینیم مگر عقل روشن مثل العدل حسن از ظلم و قبیح، مگه از اینا چقدر وجود داره که بخواد اهل بیت برای نفی حجیت اینا اینقدر موضع گیری های تند بکنند؟ چند تا مگه تو فقه وجود داره؟ اون چیزی که کثیرن وجود داشته که اهل بیت موضع گیری میگرفتن همین قیاس استحسان بوده، یعنی احکام زنی عقل، احکام زنی عقل زیادند، رایج هم بوده، معقول بوده اینقدر ائمه موضع گیری کنند، اما احکام قطعی عقل اینا تعدادشون اینقدر زیاد نیست که ائمه بخوان در مقابلش اینقدر موضع گیری کنند. این قرینه است در معنا کردن روایت، قرینه که نباید شاخ و دم داشته باشه، این انصراف وجود و اینا نیست. خب شیخ اینجا نکتهش نکته خوبیه، قدر این نکته رو بدانید. فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الاخبار الكثيره ما ان ظاهرها ينفي حكومه العقل ولو ما عدم المعارض. فرمود تازه جناب اخبارین، شما بخواید به این روایات عمل بکنید، این روایات اگر ظاهرش اونی باشه که شما میگید، اونطوری که شما میخواید برداشت میکنید، بخوایم اینطوری برداشت بکنیم، یه چیزی از این روایت ها برداشت میشه که شما خودت به اون ملتزم نیستی. اونم چیه؟ اونم که ظاهر این روایت ها عدم حجیت عقل است، چه در فرض وجود معارض نقل، چه در فرض عدم وجود معارض نقل. خب شما خودت به این حجیت ملتزمی؟ شما خودت میگفتی که عقل فطری بدیهی معارض نداشته باشه حجته. خب این با اون چیزی که خودت بهش ملتزمی سازگار نیست. پس روایت یه چیز دیگه داره میگه. این روایت کلن ناظر به احکام ظنی عقله، ناظر به احکام قطعی عقل نیست. خب و علا ما ذکرنا یحمل و ما ورد من ان دین الله لا یصاب بالعقول. فرمود روایت هایی مثل ان دین الله لا یصاب بالعقول، این هم برحال درست ظاهر اطلاقش نفی حجیت مطلق عقله، ولی ما برحال با اون نسقی که در روایات وجود داره، لسان واحدی که در روایات وجود داره، کشف میکنیم یه روایت و قرینه روایت دیگه هم میگیریم. اونم عبارت است از اینکه همه این روایت ها ناظر به یک فضای میدانی هستند، ناظر به یک فضای میدانی هستند که همون مسئله عقول ظنیه است، وگرنه اطلاقی از این فضاها نمیشه گرفت. و این حرف شیخ خیلی حرف خوبیه، در استظهار آدم نباید خشک باشه یه روایت ببینه استظهار بکنه، باید خیلی قرائن کنار هم بذاره و استظهار بکنه. خب اینم تا اینجا. و اما نفی الثواب علی التصدق، فرمود اون روایت آخر یا یکی مونده به آخر بود که میگفت یک لو ان رجلا چی بود قام لیله و صام نهاره و حج دهره، اونجا یه مشکلی بود که در بحث تصدقی اشکالی کردیم که حاجان تصدق یه چیزی که حکم به حسنش رو عقل مستقله. اینو دیگه چی میگید؟ این که از احکام ظنیه نیست، از احکام قطعیه عقلی است. التصدق حسن، چرا؟ چون مصداق عدله. خب خیلی هم چیز خوبیه. این از احکام عقلی است و قطعیه است، ظنیه نیست. اینو دیگه چی میگید؟ شیخ میگه اونم جواب دارم. این که در مورد تصدق گفتن ثواب نداره حسن نیست، چون اینجا تصدق موضوعش اون تصدقی که عقل میگه حسنه نیست. عقل میگوید تصدق حسنان قطعا یقینا لا ظنن، اما اون تصدقی که مستجمع جمعی شرایطی باشه که نزد مولا محبوبه، مثل اینکه نیت متصدق نیت خوبی باشه، متصدقون علی مستحق باشه، این شرایط شما لحاظ بکنی، بله قطعا عقل میگوید تصدق حسنه نه ظنی، ولی اگه شرایط باشه. اما اگر این شرایط نباشه نخه. خب الان یک کسی که لم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه، اون شرایط کسی که ولایت نداره، این چطور صدقه میده؟ مخالفین ولایت چطور صدقه میدن؟ صدقه شون حسن نیست. خب صدقه میدن چرا؟ به خاطر اینکه فلانی دشمن اهل بیت، میرن به یکی مثل خودشون که دشمن اهل بیت صدقه میدن، که نیتشون یک نیت شیطانیست، یک نیت غیر الهیه. اینجا دیگه عقل میگوید حسنا، عقل به شکل قطعی حکم به حسن چنین صدقه میکنه؟ نمیکنه. و اما نفی الصواب علی التصدق مع عدم کون العمل به به دلالت ولی الله فلو ابقی علی ظاهره دل علی عدم الاعتبار بالعقل الفطری خالی عن شوائب الاوهام. فهمت که شما بخوای به این تمسک بکنی، فقط من به گیر نمیفتم، خودت هم به گیر میفتی، خودت هم گیر داری. چون خود شما گفتید که عقل فطری حجته. اگر بگویید که مسئله تصدق چون عقل قطعیه، پس روایت هم عقل قطعی رو نفی کرده هم عقل ظنی رو نفی کرده، منم برمیگردم خوب میگم گیر بهت میدم، میگم این عقل فطریه، پس روایت عقل فطری هم نفی کرده. خب شما که عقل فطری میگفتی حجته، خب پس اینو باید یه جور دیگه حلش بکنیم. فلا بد من حمله علی التصدقات الغیر المقبوله، اینو باید حل میکنیم در جایی که یک صدقه شرایط صحت رو نداشته، مثل تصدق علی المخالفین لاجل تدینهم بذلک الدین الفاسد، مثل صدقه ای که مخالف به مخالف میده به خاطر اینکه اون دین فاسد. منظور از اون دین فاسد همین اسلام سنیه، ولی شیخ یه طوری گفته انگار مثلا طرف مسلمان نیست. بله، ذلک الدین الفاسد. خب کما هو المغالب فی تصدق المخالف علی المخالف، اونا چرا به هم دیگه صدقه میدن؟ به خاطر اینکه اون نظام مخالفتشون با اهل بیت رو تقویت بکنن. کما فی تصدقنا علی فقراء الشیعه لاجل محبتهم لامیر المؤمنین علیه السلام و بغضهم لاعدائه، یا اینکه ما هم که داریم به اهل صدقه میدیم، ما چرا داریم صدقه میدیم؟ به خاطر اینکه طرف شیعه اهل بیت و دشمن مخالف، دشمن اهل بیت بهش صدقه میدیم. ما نیتمون اینه که جریان داخلی خودمون رو تقویت بکنیم، از فقرای خودمون دفاع بکنیم، فقرامون قوی بشن، مجموعه به هر حال اون جریان تشیع تقویت بشه. ما با این نیت صدقه میدیم، اونم با اون نیت صدقه میده. خب پس اون صدقه اصلا صدقه درستی نیست که عقل بخواهد بگوید حسن قطعا. یا توجیه دیگر واسه روایت شیخ میگه، او الا ان المراد حبط ثواب التصدق من اجل عدم المعرفه لولی الله تعالی، یا اینکه بگوییم نه، اونجا صدقه حسن است، عقلم میگه حسن است، اما حسن بودن با حبط قابل جمع. حبط از اصطلاحات علم کلامه، حبط از اصطلاحات علم کلامه، با اینکه یه کار خوبی ثبت میشه، این کار خوبیه ثبت میشه، بعد یک کار بدی میاد و موجب میشه که اون کار خوب پاداشش از بین بره، اینو میگن احباط. در مقابل تکفیر، تکفیر یعنی اینکه شما یک کار بدی میکنید، اون کار بد ثبت میشه در نامه عمل شما، قرار عقوبت بشید، بعد یک کار خوبی میکنید، به خاطر کار خوبتون از اون کار بدتون میگذرن، کار بدتون رو عقوبت نمیکنن، به این میگن تکفیر. تکفیر چیز خوبیه، احباط هم چیز بدیه. خب مسئله احباط و تکفیر تو کلام محل بحثه، خیلی هم جیغ و داد روشه، جنجالیه، از اون چیزایی که احیانا خود اخباریین ما توپیدن به متکلمین ما، که متکلمین ما به خاطر اون نگاه های عقلیشون مثل فلسفه اینا معتقدن به اینکه احباط جایز نیست، کنه و تخلف معلول از علت پیش میاد، بله، یا تکفیر، اینا رو مثلا اشکال کردن. خب خصوصا اگر احباط به خاطر گناه غیر اعتقادی باشه، حالا گناه اعتقادی مثل ارتداد ظاهرا بحثی نداره که این موجب احباط میشه، اما حالا همینش هم جای اشکال، جای بحثه، ولی خصوصا اگر گناه عملی باشه، این مثلا موجب شه که کار قبلی پاک بشه، رفته زیارت بعدم برگشت عرق خورده، آیا این عرق خوردن ثواب زیارت رو پاک میکنه یا ثواب زیارت رو پاک نمیکنه؟ زیارتی که قبول شد، زیارتی که قبول شد ثبت شد در نامه عمل، آیا با گناه بعدی پاک میشه یا پاک نمیشه؟ اینش اشکال کردن. گفتن روایات میگه میشه، ولی شما طرفداران عقل، طرفداران کلام میگید نمیشه. این از اشکالاتی که احیانا محدثین ما به حکما و متکلمین دارند. خب حالا اگر کسی مسئله حبط رو قبول داشته باشه، بگه من حبط رو میپذیرم، اینجا میتونه روایت با حبط توجیه کنه. بگه آقا جان تصدق حسنون قطعا عقلا بحثی نیست، عقل میفهمه، حجت هم هست، تصدق حسنه. این روایت نمیگه که حکم عقل درست نیست، میگه احباط میشه. پس روایت نفی حسن تصدق رو نمی کنه که شاهد بر بطلان حکم عقل باشه، بلکه نفی ثواب رو به خاطر احباط میکنه که اتفاقا لازمش حسن تصدق، چون یه کار خوبی باید باشه که بعد احباط بشه. پس حسن تصدق که توسط عقل کشف شده اثبات میشه تازه. این هم یه توجیه که شیخ برای روایت میفرمایند، اما مبنای کسی که این توجیه رو میکنه در کلام باید بر قبول احباط باشه. او غیر ذلك، یه توجیه های دیگه باید تو این روایت بشینیم فکر بکنیم، این روایت طوری به هر حال معنا بکنیم که دلالت بر عدم حجیت حکم عقل نداشته باشه. عرض کنم که حالا روش باید فکر کرد دیگه. بله دیگه بیشتر از این به نظرم جای توضیح نداره. حالا مقدارشم خودتون روش فکر کنید ببینید کجا میرسید. و ثانیان، خب مطلب بعد این که پس اولا که شیخ میفرماید آقا من قبول ندارم شما بفرمایید این همه به هر حال احکام عقلی که وجود دارن همشون قطع موضوعی اند و واسطه گری معصوم در اون شرط، اصلا اینطوری نیست. این عرضم که خیلی از اینا که عقل کشف میکنه اونا که قطعیان، اصلا خود عقل طریقی بودن خودش هم کشف میکنه که من طریقم، موضوع نیستم، جزء موضوع نیستم، خودش همینش هم میفهمه. مثلا عقل وقتی میفهمه العدل و حسن، میفهمه که العدل حسن، نه اینکه العدل المقتوب انه عدل حسن، مثلا که بعد بگوییم اینجا واسطه میخوره العقل المقتوب الا انه عدل به واسطه حکم نبی وصیه حسن، مثلا کار به اینجا نمیرسه. خود عقل که میفهمه العدل حسن، خود عنوان عدل میفهمه حسن و سلام، العدل المعلوم نیست، عدل، العدل حسن، تمام شد. تصور میکنه عدل رو بدون قید قطع، بدون قید علم، و میفرماد که حسنان، حکم میکنه که حسنان. این اولا. و ثانیا میگه آقا جان گیریم که شرط کردیم که آقا جان تبلیغ معصوم، واسطه شدن معصوم نبی یا وصی نبی در تنجز احکام شرطه. خب شیخ میفهمد آقا تبلیغ معصوم شده، معصوم علیه السلام که شرط بود تبلیغ احکام کنه، الان تبلیغ کرده. شما وقتی با عقلت فهمیدی که مثلا رد الودیعت حسن، مثلا وقتی عقل شما به شکل قطعی فهمید رد الودیعت حسن و فرضم در روایات هیچی در مورد رد ودیعه پیدا نکرد، لازمش میشه، لازمش میشه که عقل میفهمد که آقا معصوم گفته رد الودیعت حسن، تبلیغ کرده، در طول تاریخ به ما نرسیده، تاریخ دیگه، روایات خیلیش به ما نرسید، معلوم شد که حضرت فرمودن به ما نره. فرض میکنیم ما، حالا روایت که زیاد داریم در مورد رد ودیعه، فرضی دارم عرض میکنم، فرض میکنیم که در مورد رد ودیعه روایت نداشته باشیم، ولی عقل ما قطعا میفهمه این حسنان، آقا این حجته، شرط واسطه بودن معصوم هم هست، چون معصوم گفته بود به ما نرسیده. خب شما میگفتی شرطش اینه که معصوم بگه، من یقین میکنم که معصوم گفته که به ما نرسیده، چرا از کجا یقین میکنید؟ فهمت ها یک سری روایت هایی داریم که این روایت ها اصلا خود اهل بیت هم فرمودن که ما همه چیزو گفتیم، حرف نگفته نداریم، همه چیزو ما گفتیم. خب این روایت ها رو که میبینم از یه طرفی هم عقل خود من میفهمه یک چیزی رو هم که میذارم میفهمم که این حرف حرف معصومه، حالا این که روایتش دست ما نرسیده. خب پس باز حجیت احکام عقل اثبات میشه، مگر اینکه شما بگویید اون چیزی که واسطه در حجیت احکام عقلیه گفتن معصوم نیست. گفتنی که به ما برسه خود متن معصوم اون ملاکه، نه نفس گفتن. بیان معصوم شرط تنجیز احکام نیست، وصول بیان معصوم به ما شرط تنجیز احکامه. خب بله اگه اینو بگید خب مسئله اون وقتی مقدار عوض میشه. من دیگه خسته شدم، ساعت چنده؟ وقتم تمام شد، گذشت. بله خب آقا خود و رفقا عرض کنم که اینجا رو مطالعه بفرمایند. بله تا کجا رو ما گفتیم؟ تا اون سر لکن قد عرفته. بله تا سر اون لکن قد عرفته رو خود دوستان مطالعه مباحثه کنن، انشاءالله جلسه بعد بتونیم این بحث رو تمام بکنیم. رفقا رو به خدا میسپارم در پناه حق. التماس دا سلامت بشید. یا علی خدا بفرمایید.